سلام، خوش اومدید به از کجا تا ناکجا. من محمد زرقامی هستم. در این برنامه و در این میزگرد قصد داریم به یکی از موضوعات مرتبط با انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران مرحله دومش بپردازیم. پس با ما همراه باشید. در ابتدا گفتاری بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
انتخابات 8 تیر ماه با هر نگاهی که دیده شود و با هر معیاری که مورد ارزیابی قرار گیرد، پدیده بی سابقه را بروز داد که برای هر گرایش فکری جای تأمل داشته و باید شناخته شود. بیش از 60% از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند و این امر به رغم خواست رهبر جمهوری اسلامی، مراجع دینی و تبلیغات حکومتی صورت گرفت. حتی گروه‌های مرجع و چهره‌های سیاسی که پیش از این تصور می‌شد اثرگذاری بر افکار عمومی دارند، نتوانستند این 60% پنهان از معادلات سیاسی اجتماعی را ترغیب به مشارکت کنند. این 60% تا بدانجا ناشناخته و پنهان بود که هیچ نظرسنجی نیز از وجود آن خبری به دست نمی‌داد. اما این وفاق اجتماعی شکل گرفته در قالب این 60% را چه عواملی به هم مرتبط و متصل می‌کند؟ به زبان ساده‌تر، چسب قطعات این موزایی چه می‌تواند باشد؟ البته که روابط و پیوندهای اجتماعی مهمترین عامل است که در روزگار ما هم می‌تواند در فضای مجازی و یا هم در فضای واقعی رخ دهد. در اینجا باید به خاطر داشت که محدودیت در یکی از این فضاها منجر به گسیختگی نخواهد شد، بلکه روابط و پیوندها را به فضای دیگر منتقل می‌کند. این پیوندها شبکه اجتماعی را شکل می‌دهد که در آن ارزش‌ها و هویت‌های مشترک شکل گرفته و تقویت می‌شود. این 60% اکنون تشخص پیدا کرده و دیگر نمی‌توان با آن بی‌تفاوت برخورد کرد یا آن را نادیده گرفت. این واقعیتی است که جناح‌ها و چهره‌های سیاسی و اجتماعی، پوزیسیون و اپوزیسیون آن را دریافتند و در عین حال نمی‌توانند با آن برچسبی زده یا این پدیده را از آن خود کنند. نکته قابل تأمل در این میان آن است که این 60% سهمی هم در درون آن 40% باقی مانده دارند. همه آنهایی که به هر دلیل و با هر حسابگری در انتخابات شرکت کردند و به منتقدان و مخالفان وضع موجود رأی دادند، بالقوه می توانند به این 60% ملحق شوند. شاید اکنون زمان طرح این پرسش باشد که حاکمیت و جناح‌های داخل آن چه رویکرد و رفتاری را می‌خواهند با این پدیده در پیش بگیرند. اپوزیسیون حکومت هم اگر تا کنون با جمع ناشناخته‌ای به عنوان ناراضیان طرف صحبت بود، حالا باید مخاطب خود را بیش از 60% از رای دهندگان ایران بداند و با شناخت ماهیت، نیازها و خواستهای آنها برای مؤثر بودن زبان آنها را درک کند.
یک بار دیگه جا داره به اون عده از شنوندگانی که همکنون به ما پیوستند خوش آمد بگم. شما شنونده از کجا تا ناکجای رادیو فردا هستید با موضوع وفاق اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری ایران مرحله دومش. مهمانان من در این برنامه محمد محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، و علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه هستند. خانم خورسندفر، تا چه اندازه به این قائل هستید که در این انتخابات ما شاهد یک صورتبندی جدید اجتماعی هستیم و یک هویت تازه‌ای وارد عرصه سیاسی ایران شده که این هویت رو میشه در همین اعداد و ارقامی که الان در گفتاری که شنیدیم هم بهش اشاره شد ببینیم، و از طرف دیگه به جایی رسیده که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم این مسئله رو نمیتونه به راحتی چشمش رو ببنده و از کنارش به آسونی بگذره.
من معتقد هستم وقتی که یک پدیده ای به این بزرگی رقم میخوره، این اثبات کرده این مسئله هست که پیشتر از این که این اتفاق رقم بخوره، زمینه های سیاسی اجتماعی آن رقم خورده و در نهایت منجر به خلق پدیده های این چنینی شده. پدیده هایی که جنبش مینامیم و در مورد مسئله انتخابات، من اعتقاد دارم که این یک جنبش عام هست، یعنی به معنای اینکه نیاز به رهبری و سازماندهی داشته باشد نیستش. در واقع این هویتی که هویت جمعی که ما در مسئله انتخابات و عدم مشارکت داریم مشاهده میکنیم نمیشود در این آن و در این لحظه رقم خورده باشد. پیش از این رقم خورده، در جنبش 1401 خودش رو به عرصه ظهور رسانده و در نهایت بر اساس معانی که خلق شده، سمبول‌ها و شعارهایی که تولید شده، گفتمانهایی که تولید شده، در نهایت این نظم اجتماعی به این نتیجه رسیده است که به هر قیمتی باید این معانی، این گفتمانها رو بست بده و در نهایت جامعه مدنی ایجاد شده رو تقویت بکنه.
حکومت هم به نظر شما به همین مسئله رسیده یا این فقط، حالا چون شما اشاره کردید به نظم اجتماعی که به این مسئله واقف شده و رسیده، این فقط محصول آگاهی اجتماعی شهروندانه؟
بله، ببینید قطعا ما در مبحث جامعه شناسی سیاسی از منظر این که ملت‌ها چه تأثیر بر حکومت‌ها دارن، یک عبارتی داریم به نام ظرفیت و پتانسیل تعیین کنندگی ملت‌ها بر روابط و سازگارهای نظام‌های سیاسی. خب در نظام‌های دموکرات این خیلی قدرت و کیفیت بالاتری داره، جنبش‌هایی که رقم می‌خوره در نهایت نظم‌های سیاسی رو مجبور می‌کنه که در رویه‌هاشون و در سیاست‌هاشون تغییر ایجاد بکنن. اما در نظام‌های غیر دموکرات از هر نوعی، چه استبدادی چه دیکتاتوری، این خاصیت و این ظرفیت تعیین کنندگی از سمت نظام سیاسی استفاده نمیشه، نه اینکه جامعه نداشته باشد، این نظم سیاسی است که اون رو استفاده نمیکنه. اما در نهایت به این معنا نیست که نظم اجتماعی نمیتواند این پتانسیل رو داشته باشد. میبینیم که وقتی که اینها میایند و یک فردی رو که منتسب هست به جبهه اصلاحات انتخاب میکنند، در واقع اون هشدار رو از سمت جامعه گرفتن که از نظر جامعه مشروعیت ندارن و در نهایت این تاییدگری مسئله است که بله، این نظم اجتماعی، این نظم سیاسی رو در روی خودش رو مجبور کرده که اون دیدگاهی رو که داره و مسئله و مشکلاتی رو که با نظام سیاسی داره ببیند. هرچند که در نهایت ما با یک نظام سیاسی مواجه هستیم که هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ سرشتی، یعنی الگویی که در پیکربندی اون وجود داره، اساساً این صدا رو در جهت کسب رضایت شهروندان نمیشنوه، بلکه از این صداها استفاده ابزاری میکنه که بتواند انسجام خودش رو برگردونه، اون شکاف‌های سیاسی که در درون خود نظام سیاسی اتفاق افتاده، اون رو از طریق مشارکت و الغای احساس مشروعیت چه در درون خود این نظام سیاسی چه الغای این به نظم اجتماعی، در نهایت اون رو به عنوان یک ابزاری استفاده کنه که با قدرت بیشتری به صحنه سیاست ایران برگرده.
آقای محبی، تا چند روز فکر می‌کنید هشداری که حکومت بهش رسیده و از طرفی اون چیزی که خانم خورسندفر میگن الغای حس مشروعیت در میان نیروهای خود نظام حاکم و همچنین در بین شهروندان جامعه، منجر به این میشه که ما شاهد این باشیم که در بین نیروهایی که خواستار حالا تحول هستند، خواستار تغییر هستند، یک نوع وفاق اجتماعی شکل بگیره و اونها رو منسجم کنه؟
تا حدودی با کلیت صحبتاشو موافق هستم و آمار اعلام شده جمهوری اسلامی هم تا حدودی این مسئله رو تایید میکنه. حالا اگه از حاشیه‌هاش بگذاریم و واقعا تا حاشیه‌های جدی هم بودن که مبنی بر این که واقعا همین آمار هم تا حدودی احتمال دستکاری شدن توش هستش، ولی حتی همین آمار، حتی همین میزان مشارکت هم خودش بسیار معنادار هست و واقعا شوکه کننده بود. خب بالاخره یه سری افرادی به میدان اومده بودن در این دوره، رسما آقای خاتمی حمایت کرده بود از آقای پزشکیان، آقای ظریف و آقای آذری جهرومی با تلاش زیاد، یعنی اصلا شبانه روز داشتن تو دانشگاه ها، تو محافل مختلف، شهرهای مختلف میگشتن. افرادی هستش که خیلی گمان میکردن که اینا رأی آوری دادن. مثلا آقای خاتمی قبلا یه باری تکرار میکنم میگفت دست کم تا 15 میلیون 10-12 تا 15 میلیون رأی برای اون کاندیدا یا اون نامزد کسب میشد. یا مثلا مولوی عبدالحمید از یک کسی حمایت میکرد، دست کم 2-3 میلیون رأی و بعضا تا 4 میلیون رأی از آراء شهروندان اهل سنت ایران براش جذب، برای اون کاندیدا جذب میشد. ولی الان داریم میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده و در این حال در مشارکت زیر 40% معمولا آراء کاندیداهای نزدیک به هستی سخت قدرت باید پیشتاز میشد، ولی دیدیم که آقای جلیلی دوم شد و آقای قالیباف هم که به طرز بسیار بدی شکست خورد طبق معمول، و این هم معنادار هستش.
خب این معنا رو شما در چه چیزی میبینید؟ یعنی چون ما شاهد طیف دیگری بودیم این بار در حمایت از نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان به میدان اومدن، مثلا ما شاهد این بودیم که چهره های آکادمیک اومدند از آقای پزشکیان دفاع کردند، این بار مثلا فقدان چهره های مشهور، حالا اون چیزی که داخل گیومه بگیم من چندان هم دوست ندارم این واژه رو به کار ببرم، ولی سلیبریتی ها خبری نبود ازشون یا در عرصه حضور نداشتند، اما همین میزان حمایتی هم که شده بود اونطور که حالا آمار نشون میده جوابگو نبود. آیا ما میتونیم بگیم که این میتونه آغاز یک تحور تازه‌ای باشه در آرایش مخالفان نظام جمهوری اسلامی؟
آغاز که نمیشه گفت، ولی در این حال ادامه یک روندی هستش که میشه گفت از سالهای 95 و 96 شروع شده و از جنبش 96 شروع شده و این ادامه در ادامه اون روند است. یک روندی 10 ساله هستش که میزان مشروعیت جمهوری اسلامی داره میاد پایین، مشروعیت و حتی مشروعیت کاندیداهای نزدیک به هسته سخت قدرت نزد طرفدارانش هم داره میاد پایین. یعنی الان تخمین زده میشه که بخش بزرگی از آرای آقای پزشکیان اتفاقا افرادی هستن که پای صندوق رای ثابتن و معمولا با کاندیداهای نزدیک به حکومت و جناح اصولگرا رای میدن. شما حساب کنید در دوره گذشته آقای رئیسی با تمام ضعف‌هایی که داشت، با تمام اون کلیشه رئیس جمهور شش کلاسیک گفته شد که و علی هر کس میتونست پروپاگاندا باشه، 16 تا 17 میلیون رای آورد، اما آقای جلیلی قالیباف نتونستن حتی مجموع آرای او رو تکرار بکنن و به نظر میاد که بخشی از اون 16 میلیون 17 میلیون رایی که با آقای رئیسی در دوره گذشته داده شده بود به سمت آقای پزشکیان رفته. یعنی مشخصه که نه تنها در داخل جامعه اقبال به صندوق رای جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، حتی در میان جمعیت رای دهندگانی که به نامزدهای اصولگرا و نامزدهای نزدیک به هستی سخت قدرت رای میدادن، بین اونها هم یک دو دستگی ایجاد شد و اونها هم در واقع ناامید شدن و میرن سراغ نامزدهایی که حالا آقای پزشکیان هم در این دوره یک چهره نسبتا متدین و مذهبی از خودش نشون داد با تسلطی که به قرآن و نهج البلاغه داشت، دل برخی از اونها رو به دست آورد و این نشون میده که اون روندی که در سال 96 شروع شده، مشروعیت جمهوری اسلامی، البته مشروعیت جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی مشروعیت جمهوری اسلامی ایرادهای اساسی داشت، اما اون مقبولیت، حس اون میزان مقبولیتی که معمولا در انتخابات ها صورت می گرفت و مشارکت های 60-70% بود و آقای خامنه‌ای می اومد با غرور و با سری بالا می اومد با افتخار صحبت کرد، ولی الان می بینیم که امروز با حالت ناامیدانه صحبت می کرد. حالا اینکه این اتفاقات و این تحولات ممکنه به وفاق بین اپوزیسیون بیانجامه، لزوما من چنین چیزی نمیبینم، جریانی نمیبینم که بتونه وفاقی رو به وجود.
من از خانم خورسندفر بپرسم در همین ارتباط که فکر میکنید این اتفاقی که الان افتاده میتونه آغاز یک جور وفاقی باشه بین گروه هایی که خواستار تحول هستند و آیا میتونه ادامه دار باشه و به نظرتون تا چه اندازه اصلا این صدا که الان به نوعی میشه گفت وقتی که رهبر جمهوری اسلامی هم ازش صحبت میکنه به معنای اینه که دیده شده، اما تا چه اندازه شنیده خواهد شد از سمت حکومت جمهوری اسلامی و این میتونه تأثیری بگذاره در بافتار و ساختار حکومت؟
ببینید وقتی یک نظم سیاسی سرشت و منطقش بر مبنای این نبوده که جلب رضایت بکند از در واقع نیروهای مردمی، اساسا نمیتواند، یعنی اگر بخواهدم به خاطر اون پیکربندی اون منطقه اون سرشته انجام شده، جمهوری اسلامی به مرحله رسیده است که نمیتواند یعنی بشنود و اگر هم بشنود نمیتواند ساز و کارهایی داشته باشد که بتواند در واقع تغییری در رویه های خودش ایجاد بکنه.
آیا همین دعوت از آقای پزشکیان نمیتونه گمان بر این باشه که میخواد به نوعی تغییراتی رو بده که بتونه تا حدودی خودش رو همسان کنه با اون بدنه‌ای که خواستار تغییر و تحول هستن؟
اگر این موضوع مطرح بشه، خب سوال پیش میاد که جمهوری اسلامی که اساسا به صندوق رأی اعتقادی نداره، برای اینکه یک نظم سیاسی دموکرات نیست، قائل به دموکراسی نیست، خب اگر میخواهد تحقیق کنه چرا اصرار بر صندوق رأی دارد؟ یا خب اگر هم صندوق رأی مد نظرش یعنی قدم آغازین هست، در نهایت خب این مسئله رو ادامه میده دیگه، حتی اگر مردم هم مشارکت نکنن، چون مبنا رو بر این گذاشته که من میخواهم تغییر بکنم. اما واقعیت موجود این هستش که وقتی یک نظم سیاسی سالها نتونسته منطق و سرشش رو بر اساس این مسئله دموکراسی بذاره، الان هم نمیتونه. مخصوصا حافظه تاریخی بهش یک نکته رو یادآوری میکنه و اون این که وقتی که شما به نیازهای جامعه پاسخ میدی، این اتفاق نمیفته که نیازهای جامعه کاهش پیدا بکنه یا جنبش ها در واقع تغییر رویه بدن. همین انقلاب 57 وقتی که شدت گرفت و آتش شعله برتر شد، محصول در واقع صحبتی بود که محمد رضا شاه پهلوی اون موقع که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و بعد از اون دیدیم که انتظارات نه تنها کاهش پیدا نکرد، فزاینده شد. این نظام سیاسی که بر سر کار است همچین حافظه تاریخی دارد، این کار رو نخواهد کرد از نظر من.
پس چگونه است آقای محبی که میره به سمت صندوق رأی؟ چون خانم خرسنفر اشاره کردن که اعتقادی به صندوق رأی جمهوری اسلامی نداره، اما صندوق رأی رو داره سراغش میره که داره بیشتر وفاقی رو بین نیروهای مخالف پدید میاره و به نوعی میشه اینطور تلقی کرد که داره مشروعیت زدایی میکنه از جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی از صندوق رأی بیشتر برای ویترین مشروعیت استفاده میکرده، نه اصل مشروعیت. حتی اینو صراحتا در مبانی خود، حتی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ذکر شده، در مبانی اندیشه آقای خمینی به عنوان بنیانگذار این جمهوری اسلامی هم ذکر شده و به قول خودشون صندوق رأی اخذ کننده مشروعیت نیست، مقبولیت.
ولی وقتی آزموده رو آزمودن خطا آقای محبی و آقای خامنه‌ای به هر حال در انتخابات گذشته هم پاسخ مشابهی گرفته بود در مورد میزان مشارکت و در زمانی که به هر حال دوست داره یا میخواد که این مشارکت رو مصادره به مطلوب کنه برای مشروعیت نظام، اما الان این مطلوب رو به نوعی میشه گفت که ازش دور شده.
آقای خامنه‌ای این صحبتشون بیشتر از روی استیصال بوده و خودشون هم میدونن که غیر از این راه دیگه هم نداره. الان مثلا بیان چه چیزی رو جایگزین انتخابات بکنن، یا بیان مثلا تنها راهش اینه که بیان مثلا کلا راه رو ببندن، سیستم ریاست جمهوری رو حذف بکنن و همون ایده‌ای که خودشون 5 سال پیش یا نمیدونم 7 سال پیش در سخنرانی که در کرمانشاه داشتن گفتن که بیایم مثلا نخست وزیری رو دوباره برگردونیم و رهبر به عنوان مقام اولی کشور نخست وزیر بشه، رئیس امور اجرایی کشور. راهشون تقریبا همینه، وگرنه انتخابات ریاست هر چقدر هم دیگه برگزار بکنن بعیده که دیگه به مشارکت مردم اضافه بشه، چون بسیاری از اجزای این جامعه دیگه راه خودشون رو جدا کردن و بعیده دیگه به صندوق رأی برگردن. هر چقدر حتی افراد و فعالان جریان اصلاحات بیان هراس افکنی کنن، بیان بگن آقای جلیلی بیا فلان میشه، جلیلی سال 1403 خطرناکتر از احمدی نژاد سال 84 که نیست، و مردم این رو تجربه کردن و دیگر جامعه به این رسیده که آزموده رو دیگه آزمودن خطاست. برای اینکه مشارکت مردم در انتخابات بره بالاتر باید اصلاحات اساسی در داخل سیستم ایجاد بشه، وگرنه آش همین است و کاسه هم همین کاست.
اگه اجازه بدید باز به خانم خرسنفر برگردم، چون میخوام به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم که خب این وفاق اجتماعی که اینطور میتونیم ببینیم شکل گرفته، این هویت تازه، این در نتیجه چه خواهد کرد با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در برابر اون چه واکنشی نشان خواهد داد؟ به ویژه که حالا اگر نامزد رادیکال تری مثل آقای جلیلی انتخاب بشه چه برخوردی رو انجام خواهد داد، و در صورتی که آقای پزشکیان بیاد چگونه این مسیر طی خواهد شد؟
بریم اول باید مسئله وفاق رو مشخص بکنیم. وفاق در برابر چه؟ در برابر چه امری؟ جامعه ایران اکنون در این وضعیت تاریخی بر سر این که ما این نظام سیاسی رو نمیخواهیم و اساساً این نظام سیاسی اصلاح پذیر نیست و نمیتواند خواسته های ما رو برآورده کند به توافق رسیده است. اما مسئله این هستش جامعه ایران در مورد یک گزینه دیگر که بسیار مهم هم هست، یعنی چه نظم سیاسی قرار بر سر کار بیاید، اساساً چه نظم سیاسی وجود دارد، اساساً اپوزیسیونی که برخوردار از یک سازماندهی دست کم حداقل هستند چه سازوکارهایی دارن و برای اینکه نظم سیاسی که تشکیل می شود در فردای سقوط این نظم مستقر ما رو به اون وضعیت تاریخی پیشین مبتلا نکنه چه مسیر رو باید بریم. برای این جامعه سر این گزینه به توافق نرسیده است و اگر ما جاهایی می بینیم که مثلا کنش در عرصه خیابان به افول پیدا کرده و اینا در واقع محصول همین عدم توافق بر سر مسئله این که چه نظام سیاسی جدیدی و چگونه قرار است بر سر کار بیاید وجود داره. ببینید نظام ها همگی بر پایه مشروعیت هستش که می توانن کارایی داشته باشند. این اشکال مشروعیت هست که متفاوت است. یعنی در نظام‌های دموکرات مشروعیت بر اساس قانون هست و در نظام‌های استبدادی از نوع اقتدار سنتی مشروعیتش سنتی است و در این نظام دیکتاتوری که الان بر سر کار است وضعیت تمامیت خانه ایجاد کرده مشروعیت مبتنی بر کاریزماتیک بودن اون رهبر این نظام بوده.
البته یه مقداری بعد فهم کنم یه تفاوتی هم قائل بشیم دیگه، یعنی در این نظام به نوعی ما ملغمه‌ای از انتخابات رو می‌بینیم، یعنی یه شبه دموکراسی درست کردن که خب یه شخصیت کاریزماتیک هم مثل رهبر جمهوری اسلامی حضور داره. البته این رو هم در نظر بگیریم که من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای کاریزمای آیت الله خمینی رو نداره.
بله درست است. ببینید این نظام سیاسی با توجه به هدف انقلاب 57 مجبور شده است که اعلام جمهوریت بکند. اگر این نظام سیاسی به عقب برگردد هرگز این اشتباه تاریخی رو انجام نمیده، یعنی در سرشتش اساسا صندوق رأی و قبول نداره. تا یک مرحله این مشروعیت مبتنی بر این بوده که بله یک شخصیت کاریزماتیکی بر سر کار هست و این نظام مشروعیت دارد، اگرچه قانونی مشروعیت قانونی نیست. از یک جایی به بعد امید به اصلاحات بود که به این نظام سیاسی مشروعیت داده، امید به اصلاحات از صحنه سیاسی جامعه ایران برچیده شده و این نظام سیاسی اکنون خودش رو با عدم مشروعیت مواجه می‌بینه و طبیعی است که به صندوق رأی دست بندازه. اما هدفش از این چیز من بعید می‌دانم که هدفش این باشد که یک تغییرات بنیادین و اساسی ایجاد بکنه. هدف این هست که جامعه ایران رو از یک ناامیدی مطلق دوباره سوق بده به وادی بیم و امید. یعنی اگر مثلا آقای پزشکیان بر سر کار بیاد و با واسطه روابطی که با سایر در واقع کشورهای قدرتمند جهان می سازد بتواند اندکی رفاه اقتصادی برگردد به این جامعه، این حکومت احتمال میدهد این رفاه اقتصادی باعث بشود که تمامی گفتمانهای جنبش 1401 یکی از اونها متکی بر این بودش که ما صرفاً بر مسئله اقتصاد تکیه نداریم و سایر حقوق شهروندی خودمون رو هم میخواییم، اون دستخوش تغییر بشه، این یک عدم توافق در جامعه ایران رقم بزنه.
فکر میکنید این اتفاق میفته خانم خورسندفر؟ آیا فکر میکنید آقای پزشکیان اگر بیاد میتونه این وفاق رو درش تزلزل ایجاد کنه و در صورتی که آقای جلیلی بیاد شکل دیگری با این وفاق یا این توافق برخورد خواهد کرد؟
ببینید قطعا آقای جلیلی اگر بر سر کار بیاید ادامه همون روند حکومت میشاخهای اصولگرایی بوده که به هر جهت منافعشون هست در این هستش که ایران گوشه نشین باشد و طبیعتا این منجر به امتداد گفتمانهای تولید شده در جنبش 1401 خواهد شد، یعنی جامعه رو توافق رو در شدت خواهد بخشید، چه بسا گفتمانهایی که تولید میشه اون توافق دوم رو که چه نظام سیاسی بر سر کار بیاید بهتر از اون رو هم قوت خواهد بخشید. اما با حضور آقای پزشکیان من فکر میکنم یک دوره کوتاه یا یک حتی در لحاظ کیفی هم بسیار کم یک رفاه اقتصادی رو به هر جهت وارد جامعه ایران خواهد کرد. اما این رفاه با توجه به اینکه اساساً مناسبات و معادلات سیاسی حاکمیت رو از جای دیگه تعیین میشه به گونه‌ای نخواهد بود که در بدنه اصلی نظام اجتماعی شکاف ایجاد بکنه در اینکه باید از کلیت این نظام گذر کرد. میتواند یک ترک‌های ریزی در اون ایجاد بکنه، اما به نظر من این آخرین باری خواهد بود که جامعه وارد آن وادی بیم و امید خواهد شد. یعنی جمهوری اسلامی تمامی به اصطلاح برگ‌های آسش را رو کرده است و زین پس اگر نتواند تغییرات بنیادین ایجاد کند دیگر هیچ برگ آسی برای پیروزی در این عرصه تقابل آشکار خودش با نظام اجتماعی ندارد که بخواد از اون استفاده کنه.
آقای محبی فکر نمی‌کنید که اومدن یک نامزد اصلاح طلب مثل آقای پزشکیان با شرایطی که البته داره بتونه حداقل یک فضای نسبی برای تنفس جامعه مدنی طبقه متوسط ایجاد کنه که این منجر بشه به اینکه روابط و پیوندهای اجتماعی شکل بهتری بگیرن و جامعه مدنی بتونه تا حدودی خودش رو بازسازی کنه.
من نه گمان نکنم دیگه چنین فضایی اصلا به وجود بیاد، چون آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت برای این آرامش قبرستانی که در جامعه ایجاد کردن واقعا هزینه های زیادی دادن، بدنامی زیادی رو به جون خریدن. و
به هر حال آقای خامنه‌ای از یک طرف دیگه هم اگر نگاه کنیم، همین که رضایت میده آقای پزشکیان بیاد نشون میده که میخواد هزینه بده که بر سر کار بیشتر باقی بمونه دیگه.
بله همین میخوام بگم، اگر آقای خامنه‌ای اجازه داده و همچنان اجازه بده آقای پزشکیان رأی بیاره و رئیس جمهور بشه، فقط یک دلیل داره، اونم اینه که یه سری بحران‌های جمهوری اسلامی داره میخواد از طریق آقای پزشکیان و اصلاح طلبان همراه اون انجام بده. یک نمونش به نظر بنده مسئله بنزین هست که احتمالاً تو صحبت‌های آقای عبدعلی‌زاده رئیس ستاد انتخابات آقای پزشکیان هم هستش، و یه سری بحران‌های دیگه میخواد حل بکنه و به هیچ عنوان دیگه اجازه نخواهد که به جامعه اجازه تنفس بده. واقعا دیگه ریسکه براش اینکه مثلا یه جنبشی مثل 98 یا جنبشی مثل 1401 براش به وجود بیاد و این دفعه واقعا جمع گردانش خیلی سخت خواهد بود. پس اگر اجازه بده آقای خامنه‌ای آقای پزشکیان سر کار بیاد، برای یه سری بحران‌ها هستش و همچنین برای اینکه خب از اون طرف آقای ترامپ هم احتمال انتخابش هست و برای مقابله از لحاظ فضای روانی میخوان این مسئله رو به وجود بیارن که به غرب این پیام رو بدن که حکومت تا حدودی اجازه داده یه دولت میانه رو بر سر کار بیاره. و یک دلیل دیگه هم که آقای خامنه‌ای ممکنه اجازه بده علاوه بر این بحران‌ها، اونم اینه که آقای خامنه‌ای از افتراق و تفرقی که بین نیروهای موسوم و ارزشی به وجود اومد واقعا خسته شده، چون خصوصا مباحثی که در دو هفته گذشته بین طرفدارانهای قالیباف و آقای جلیل به وجود اومد واقعا بحثای خطرناکی حتی مطرح شد بینشون، نشون داد که اختلافات این دو طیف از اصولگرایان بسیار تند شده و به هیچ عنوان حاضر نشدن با هم دیگه متحد بشن.
آقای خامنه ای به نظر شما با این وفاقی که شکل گرفته و خانم خرسندفر هم یک شکلی بهش اشاره کردن، یعنی آقای خامنه ای با این مسئله و با پیامی که به هر حال از دور اول انتخابات گرفته، از آمار و ارقامی که در دست هست و خودش هم بهش اشاره میکنه، با اون چه خواهد کرد؟
ببینید یه اشتباهی که ما فکر میکنیم، ما کسایی که خارج از چارچوب و کریدور فکری این حکومت هست فکر میکنیم که مثلا این پیام ها برای خامنه‌ای یا هسته سخت قدرت اهمیت خیلی زیادی داره. نه، اهمیت زیاد اهمیت چندانی نداره. حتی اگه 80 تا 90 درصد مردم مخالف این حکومت و خواهان اندازی و پایان جمهوری اسلامی باشن، برای این اهمیت چندانی نداره، چون تقریبا الان مشخص شده طبق این سه تا انتخابات گذشته و این دو سه تا جنبشی که در 10 سال گذشته اتفاق افتاده، اون چیزی که مسلمه اکثریت این جامعه از جمهوری اسلامی عبور کردن، اکثریت این جامعه دیگه جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، اما این فی نفسه خطری برای جمهوری اسلامی نداره. خطر برای جمهوری زمانی هستش که این اکثریت جامعه معترض بتونن اپوزیسیون خودشون رو خلق بکنن، یک اپوزیسیون متحدی که بتونه جایگزینی برای این جمهوری اسلامی، چه جایگزین قانونی و چه جایگزین از لحاظ کادر و هیئت حاکمه ایجاد بکنه. سال 1356-57 آقای میشل فوکو اومد تهران، یه دیداری داشت، اون فیلسوف معروف فرانسوی اومد گفت که قدرت در خیابان‌های ایران دیخته شده، فقط یکی میخواد بیاد این قدرت رو جمع بکنه، تبدیل به دولت بکنه. در میان اپوزیسیون گروه یا هیئتی وجود نداره که بیاد این قدرت رو از کف جامعه جمع بکنه و تبدیل به هیئت حاکمه و دولت جدید بکنه. و جمهوری اسلامی تا زمانی که مطمئن باشه که اپوزیسیون چنین کاری از این حجم از اعتراض نخواهد ترسید.
خانم خرسندفر، فکر می‌کنید که آیت الله خامنه‌ای که در رأس این حکومته به این شکل نگاه می‌کنه که چندان اصلا ضرورتی نمیبینه که نگاهی بکنه به صدای جمعیتی که خودش رو در این اعداد و ارقام نشون میده و حتی اون عده‌ای هم که در لابلای ارقامی هست که در بین مشارکت کنندگان ما جستجو میکنیم، اونها هم کسانی هستند که میتونن به نامزدی رأی داده باشند که اون نامزد در نقطه مقابل تفکری قرار میگیره که رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های خودش، در سخنرانی‌های خودش از اون حمایت میکنه. از سمت دیگه چیزی که ما میبینیم، هرچی میزان تشویق کردن به رأی دادن بیشتر میشه، ما ریزش آرا رو هم شاهدش هستیم.
این گفتمان خیلی تولید شده و خیلی برش پافشاری میشه که جمهوری اسلامی بر مشروعیت اون که از طرف سمت مردم مشروعیت داشته میشه خیلی اهمیت نمیده و از نظر من و از منظر جامعه شناسی سیاسی اشتباهه. برای اینکه حکومت ها بر دو گزینه هست تکیه میکنند، یکی اقتدار، یکی قدرت از طریق نیروها و نهادهای نظامی اتفاق میفته، اما اقتدار از طریق مشروعیت. جمهوری اسلامی به این احساس قدرت که در واقع منبعث از احساس مشروعیت هست نیاز دارد، نه اینکه بخواهد نیازهای جامعه را از طریق این احساس ایجاد بکنه و احساس قدرتمندی بکنه برای اینکه رابطه خودش رو با نهاد ملت تقویت کنه. برای اینکه اگر این احساس رو نداشته باشه نمیتواند این رو منتقل بکنه به همون نهادهای نظامی که قرار است در بزنگاه تاریخی از موقعیت و از این نظم سیاسی دفاع بکنن. در اینجا در واقع بحران مشروعیت بحران کارایی ایجاد میکنه، بحران کارایی به واسطه شکافی که در خود ساختار قدرت به وجود اومده باعث ریزش نیروهای نظامی میشه و از هر سو که بنگریم در نهایت تمام نظمهای سیاسی به این احساس قدرت از طریق احساس مشروعیت نیاز دارن که اگر نداشت این نظام سیاسی کار خودش رو میکرد، اگر احساس مشروعیت میکرد بل اینکه مشروعیتش قانونی نبود. بنابراین وقتی ما بر این گفتمان ها تاکید میکنیم که جمهوری اسلامی براش مشروعیت مهم نیست، در واقع هم از منظر علمی داریم یک چیزی رو نفی میکنیم، هم از منظر تاریخی و هم از این منظر اینکه این نظم اجتماعی رو که تنها سلاحش برای اینکه بتواند رو در روی این نظم سیاسی قرار بگیرد، خلق معنا از طریق مشارکت یا عدم مشارکت در نهادهایی در دیده هایی که این نظم سیاسی رقم میزنه هستش، اون رو هم ازش میگیریم. یعنی جامعه رو با یک وضعیت آچمز مواجه میکنیم که با خودش فکر میکنه که من یک در واقع نظم اجتماعی منفعل هستم که از هیچ طریقی نمیتوانم هیچ پیشبردی برای اهدافم داشته باشم. اینم باید در نظر بگیریم که بحران مشروعیت دو کارایی دارد. یعنی یک کارکردش این هستش که خود نظم سیاسی رو دچار تعلل و اختلال در پیشبرد سازوکارهای قبلی خودش میکنه، از طرف دیگر گفتمانهای نظم اجتماعی رو تقویت میکنه، یعنی باعث میشه که اون توافقی که در نظم اجتماعی صورت گرفته شدیدتر بشه، خلق معنا شدیدتر بشه، از طریقش نهادهای مدنی تقویت بشه و به عبارت دیگر یک نظم اجتماعی واقف قدرت خودش بشه. یعنی قدرتی که از نظام سیاسی گرفته میشه در این فضای این چنینی منتقل میشه به نظم اجتماعی.
آقای محبی، من احساس کنم که شما برخلاف خانم خورسندفر اعتقاد داشتید که نظام جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال مقبولیت تا مشروعیت.
بله، از این چون ببینید ما نمیتونیم جمهوری اسلامی و جامعه‌ای که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب نزدیک به نیم قرن اخیر ساخته رو با تئوری‌هایی که تئوری‌های غربی بیایم با تحلیل قرار بدیم. اینها تئوری خاص خودشون رو دارن، اساساً به مقوله رأی و انتخابات به عنوان مقبولیت نگاه میکنم. میگم مشروعیت ما، مشروعیت ما مشروعیت آسمانی در ادامه اون آیه معروف انما ولیکم الله و رسول اولی الامر منکم، و در واقع ولی فقیه اولی الامر هستش و این مشروعیت از خدا اومده.
حالا ما میدونیم که خود نیروهای حکومت هم در تجمعاتی که دارن، حالا چه در کشته شدن قاسم سلیمانی ما شاهدش هستیم، چه در جای دیگه مثلا در سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور پیشین ایران ابراهیم رئیسی، گرد همایی های رو انجام میدن و سعی میکنن که به نوعی نشون دهنده این باشن که یک وفاقی بین این افراد وجود داره. آیا این وفاقی که الان به هر حال ما میبینیم در این شکل خودشو داره نشون میده در این انتخابات، میتونه تحت شعاع قرار بده نیروهای نزدیک به حکومت رو؟
ببینید، این تجمعاتی که حکومت‌هایی مثل جمهوری اسلامی می‌سازن خیلی نشان دهنده نه مشروعیت هست نه مقبولیت هست. به همین خاطر بنده معتقدم که حتی وفاق بین نیروهای داخل خود حکومت، نیروهایی که خودشون بخشی از سازمان رأی هستی سخت قدرت بودن که تا تو هر انتخاباتی تو 10-12 سال گذشته تا 15 میلیون رأی، 16 میلیون میتونستن جمع بکنن، این هم بینشون شکاف برداشته شده و این شکاف عمیق‌تر هم خواهد شد. اما متاسفانه این نکته رو من بگم که این وفاق زمانی به درد ملت ایران و به درد جنبش‌های اعتراضی ملت ایران خواهد خورد که ما یه انسجامی در اپوزیسیون داشته باشه و یا دست کم در اپوزیسیون گروهی دسته ای نهله ای شکل بگیره که نگاه واقع بینانه به تحولات داخل ایران داشته باشه و همانند جناح‌های داخل حکومت امید فروشی و نمیدونم رویا فروشی نکنن. و اگر چنین اتفاق بیفته میشه برای تحولات آینده ایران امیدوار امیدی داشت، اما اگه نباشه ما همچنان این چرخه رو چرخه البته رو به پایین شیب هم مشروعیت و هم ناامیدی رو توی جامعه ایران خواهیم دید و نمیشه امید بست به تغییرات اساسی.
خانم خرسنفر، شما در ادامه صحبت‌های آقای محبی تا چه اندازه فکر می‌کنید که حالا اون وفاقی که ایشون صحبت می‌کنه نیازمند چنین زمینه‌هایی تا بتونه به اهدافش برسه؟
توافق کردن اون هم در عصر مدرن و اون هم با توجه به یک حافظه تاریخی که جامعه ایران داره و با توجه به اینکه جامعه ایران یک اپوزیسیونی داره که خودشون علارغم اینکه در کشورهای دموکرات زندگی می‌کنن ولی نتوانستن که به توافق برسن و از دل این توافق راهبردی داشته باشن برای نظم اجتماعی که در ایران سرگردان و مستعصل هست، در جامعه ایران یکی از سخت‌ترین پدیده‌ها هستش. نحوه سازماندهی اپوزیسیون در جنبش 1401 به جامعه ایران نشان داد که خیلی نمی‌تواند بر روی این نیروهای مؤثر سیاسی اجتماعی خارج از کشور بخواد تکیه کند. خب نیروهای مؤثر سیاسی اجتماعی که در جامعه ایران هستند به دلیل اینکه بخش اعظمی از آنها پیشینه اصلاح طلبانه داشتند و گریزناپذیر بود در اون فاز و به زمانی بسل به بدنه حکومت بودن و از یک طرفی هم پروپاگاندای خود نظام سیاسی هم به هم حتی گروه‌های مخالف نظام سیاسی از اینها سلب اعتبار داره میکنه، این نظم اجتماعی برای این که بتواند سازماندهی بکند فقط باید تکیه کنه بر خلق معنا و تولید گفتمان. تولید گفتمانی که در نهایت بسیج منابع باید انجام بده و از طریق اون تشکل‌ها رو تشکیل بده، سازمان‌ها رو تشکیل بده و به پیش ببره. خب بنابراین به نظر من آنچه که اهمیت داره این هست که ما اون آینده دور از دسترس رو اگر بخوایم بهش فکر کنیم یا بخوایم ترسیمش بکنیم، قدرت ما رو در توافق بر سر آینده نزدیک از ما سلب میکنه. یعنی اجازه نمیده که ما به این فکر کنیم که تشکیل نهادهای مدنی اون هم در دل یک سیستم توتالیتر مستلزم این هستش که ما قدم به قدم جلو بریم و در این جلو رفتن قدم به قدم فرایند تولید بکنیم و در نهایت این فرایندها هستن که ما رو میتونن به یک وضعیتی برسانن که ما در اون وضعیت تصمیم به اقدام عملی بگیریم. این چیزی است که جامعه ایران داره اون رو سیر میکنه، در یک وضعیت پریشانی قرار داره از این منظر. من فکر میکنم که متاسفانه یا حالا خوشبختانه از منظر دیگر فقط تکیه کرده به خود نیروهای مردمی، نه به اون بخش از مخالفان موسوم به اپوزیسیون.
ممنون از شما آقای محبی. صحبت دیگه ای هست بخواین اشاره بکنید در پیوند و صحبت های خانم خرسندفر؟
نه، خواهش میکنم. بحث اپوزیسیون در ایران که آیا این حدود 60-70 درصدی که ما الان داریم میبینیم ناراضی هستند در جامعه و یا دست کم بیطرف هستند نسبت به جمهوری اسلامی و اگر مثلا جنبشی قوی شکل بگیره به سمت اعتراضات متمایل میشن، این باید مبنای بیرونی داشته باشه، مابحثای بیرونی داشته باشه. و تا زمانی که مابحثای بیرونی نداشته باشه امکان این که تبدیل به تغییرات معنادار بشه تقریبا غیر ممکنه.
یعنی به نوعی به نظر شما میرسه که باید این وفاقی که شکل گرفته رو به رسمیت بشناسنش و بشنونش، درسته؟
بله، بشنون. و از اون کلیشه‌ای که از 45 سال در 45 سال اخیر مثلا ما گروه‌هایی داریم توی در اپوزیسیون که هنوز هم که هنوز دارن همون کلیشه‌ای که سال 50 بود تکرار میکنن، هنوز هم دارن با پهلوی می‌جنگن و از یه طرف دیگه هم بعضی از طرفداران پهلوی رو می‌بینیم که هنوز هم کلیشه‌های نمی‌دونم چپ و مجاهد و فلان دارن تکرار میکنن، در حالی که صف‌بندی جامعه تغییر کرده، به قول معروف دیسکورس یا گفتمان‌های جامعه تغییر کرده. این رو باید فعالان و پژوهشگرانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن باید اینو رصد بکنن، بشناسن و اینو تبدیل به یک گفتمان سیاسی جدید بکنن. و اگه گفتمان سیاسی جدید تبدیل نکنن و همچنان تکرار مکررات باشه، جمهوری اسلامی هم بر سر کار هست، چون تنها دستگاه و نهادی که جمهوری اسلامی الان کارآمده و کار خودش رو میکنه دستگاه سرکوبش هم هست. و ما در تاریخ انقلاب ها دیدیم تا زمانی که دستگاه سرکوب و نیروی نظامی نسبت به سیستم مسئله دار نشه و سیستم بر نگرده، این سیستم حتی 99% جامعه هم مخالف باشن، واقعا تغییرات اگه نگم غیر ممکن واقعا سخت میشه. حالا که جمهوری اسلامی تغییر روی کرد نمیده، چرا مخالفان جمهوری اسلامی همچنان روی کلیشه‌های 45 سال گذشته اصرار دارن؟
البته مخالفان منظورتون کسانی هستند که در رأس گروه‌های مخالف سیاسی هستند، نه شهروندان
مخالفان از جناح‌های مختلف. من ببینید چه چپ چه راست چه پادشاهی خواست،
نه منظورم اینه که شما شهروندان رو منظورتون نیست، شهروندانی که به هر حال در یک جایی به این وفاق رسیدن.
همه مردم که فعال سیاسی نیستن، که به قول پارتو 10-20% جامعه هستن که 80-90% دیگر رو دنبال خودشون میکشونن و صفبندی ایجاد میکنن.
خانم خرسنفر، در پایانم این رو از شما بپرسم، به نظر شما این وفاق اجتماعی که اگر بپذیریم شکل گرفته بین مخالفان یا کسانی که خواستار تحول و تغییر هستند در شکل اداره ایران، به تنهایی و به خودی خودش پتانسیل لازم رو نداره که بتونه این تغییرات رو اعمال کنه و نیاز داره که گوشی چشمی داشته باشه به گروه های اپوزیسیون سیاسی و کسانی که میتونن رهبری بکنن جریانات یا تحولات اجتماعی رو؟
یعنی به نظر من جهان از مسئله رهبری به مثابه یک امر عمودی که یک رهبری سنتی در رأسش باشد گذشته هستش. جامعه ایران بیشتر از این مسئله گذشته به خاطر حافظه تاریخی که دارد. در واقع این جهانی از رهبران موازی هست که سیر تحولات رو رقم میزنن. خب سوالی که الان اینجا پیش میاد این هستش که جامعه ایران با اتکا بر نافرمانی مدنی، مبارزه مدنی، خلق معنا، تولید گفتمان، آیا میتواند یک نظم سیاسی رو سرنگون بکنه؟ قطعاً در اون نقطه نهایی نیاز هست به تشکل، نیاز هست به سازماندهی و نیاز هست به روش راهبردی. ولی تمام اینها یک بستری رو فراهم میکنه برای اینکه جامعه ایران بتواند در اون مرحله اقدام جمعی و اقدام عملی با کمترین هزینه از این مسیر عبور بکنه و به اون نقطه مطلوب خودش برسه. چگونه؟ این هست که با تقابلی که آشکاری که با نظام سیاسی داره اون رو مستأصل میکنه، براش بحران مشروعیت ایجاد میکنه، بحران کارایی ایجاد میکنه. بحران کارایی فقط جامعه رو دچار مشکل نمیکنه، جامعه ایران پذیرفته است که این بحران کارایی رو باید تحمل بکنه برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسه. اما نیروهای خود این نظام سیاسی یا اون هسته اصلی قدرت این بحران کارایی در نهایت منجر شکاف در گروهی بین آنها می شود و وقتی یک نظام سیاسی چنین مسیر رو پیموده باشه، البته که در نهایت نیروهای نظامی که به واسطه آنها اعمال قدرت هم می کنه وفاداری خودشون رو از دست می دهند. و تاریخ رو نگاه کنید می بینید که همیشه در شرایطی که نیروهای نظامی وفاداری خودشون رو به هسته اصلی قدرت از دست دادن، اونجا هستش که برای جامعه و برای مردمی که میخواهند گذر کنن از این نظم سیاسی یک زمینه بسیار مناسب ایجاد میشه که بتوانند با کمترین هزینه اون بحران رو پشت سر بذارن. گفتمانی هم تولید شده در این اثنا به عنوان اینکه نظام سیاسی فروپاشی خواهد شد. کسانی که موافق اصلاحات هستن این گفتمان رو به سخره میگیرن که البته درست است، تولید همچین گفتمانی غلطه، برای اینکه هیچ نظم سیاسی با دوچار فروپاشی شدن از بین نمیره. نظم سیاسی دوچار فروپاشی میشه و در نهایت این اقدام جمعی جامعه نظم اجتماعی هست که اون رو از عرصه سیاست حذف میکنه.
سپاسگزارم از شما علی خرسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، و محمد محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی از ایران، که ما رو همراهی میکردید.
دوست دوستان کافه فردایی چند تا سوال داریم ازتون.
اولیش این که اگه شما تو کافه ما یعنی کافه فردا یک میز داشته باشید با کی میایین؟
حامدی با تو میرم ولی هاندی تنها میرم.
والا من با عشقم میرم.
بعد اینکه چیا سفارش میدین؟
حالا چای سبز.
بعدم اینکه در مورد چه چیزایی اصلا حرف میزنید؟
عکسو کجا گرفتی و لایک بکنم.
برای ما پیام صوتی بفرستین تا برای شما هم یک میز در کافه فردا رزرو بشه.
@کافه فردا در تلگرام یا شماره تماس 00420-606-699-308 در واتساپ.
کافه فردا هر جمعه ساعت 11 صبح زنده از رادیو فردا.
ما خودمونم که میریم هیچ، با همه بر و بچ میریم.